بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 284 سطر 13. فمثل هذا کما انه مع التوقیف علی الهلیه یشیر الی لمیت الهلیه فکذلک مع التوقیف علی الهلیه یشیر الی ماهیت الهلیه. گفتیم که بعضی از براهین میتونن ما رو به بعضی از حدود راهنمایی کنند، نه اینکه ما با برهان بتوانیم حد رو اثبات کنیم، ولی میتوانیم از بعضی براهین به حد هدایت بشیم. اون بعضی براهین گفتیم براهینی هستند که اثبات میکنن وجود نتیجه رو، بل حقیقت و به ذات. اون براهینی که وجود نتیجه رو بل عرض ثابت میکنند، اونها برای ما مفید نیستند. اما براهینی که وجود نتیجه رو به ذات و بل حقیقت ثابت میکنند، اونها برای ما مفیدند. اون براهین اونطور که الان اشاره کرد وجود نتیجه رو ثابت میکنند، ولی به تبع وجود لمیت رو هم اثبات میکنند، حد رو هم بیان میکنند. در مقدمه بحث که دیروز مطرحش کرده بودیم گفتیم که مای حقیقیه و همچنین لم هر دو بعد از حل بسیطند. الان هم از همون مقدمه داریم استفاده میکنیم، یعنی میگیم اگر قیاسی توانست حل بسیط رو اثبات کند، به تبع لم را و ما را هم اثبات میکند. از همون مقدمه که دیروز مطرح کردیم الان داریم استفاده میکنیم. یعنی این قیاس که مثال زدیم به انخساف قمر، این قیاس هم ثابت می کند که انخساف حاصل می شود، هم بیان می کند که چرا حاصل می شود، هم توضیح می دهد که انخساف چیست. یعنی با یک کار دو کار دیگه هم به تبع انجام می شه. وقتی قیاس اثبات می کند وجود نتیجه رو، یعنی حل بسیط رو، دو تا کار دیگه هم میکنه. هم اثبات میکند لمیت این نتیجه رو، هم اثبات میکند ماهیت این نتیجه رو.
اثبات یا راهنمایی
میکنه. من میگم اثبات در لمیت باید بگم اثبات، در حد باید بگم بیان، اما خب دیگه عبارت ها عوض نکردن. دقیقش هم شما میفرمایید بیان میکند یا هدایت میکند ما را. بعدیشو میفرماید در اینجا ملاحظه کنید نمیگه ماهیت و لمیت یکیست، میگه اون قیاسی که توانست حلیت رو در اختیار ما بذاره میتواند ما رو راهنمایی کند به ماهیت و لمیت، ولی نمیگه ماهیت و لمیت یکی هست. بعد در خط بعد میگه که علل خصوص که ماهیت و لمیت در بعضی جاها یکی هست، نه یکی هست یعنی واقعا یکی هم، بینشون مشارکته. یعنی اگر ماهیت رو به دست آوردی لمیت به دست آمده، اگر لمیت رو به دست آوردی ماهیت به دست آمده. و در مثال ما همینه، وقتی میگه که قمر چرا منخسف میشود از لمیت سوال میکنه، ما در جواب وجود انخساف ها بیان میکنیم، میگیم که قمر در مقابل شمس و در سایه در سایه زمین قرار گیره و منخسف شد. وجود انخساف رو برای قمر ثابت میکنیم و این وجود انخساف هم به ما بیان میره تفهیم میکنه که عامل انخساف چیست، هم برای ما بیان میکنه که انخساف یعنی چی. پس هم عامل انخساف جلمیته بیان میکنه، هم انخساف چیست که ماهیته بیان میکنه. پس قیاس ما رو به این دوتا هدایت میکند. حالا اضافه میکنه که این دوتا هم با هم مشارکت دارند، پس اگر قیاس تونست ما رو به یکی هدایت کند، به دیگری هم هدایت میکند. بنابراین اگر شما توجه به مشارکت لمیت و ماهیت بکنید، به راحتی متوجه میشید که اگر حلیت تونست ماهیت رو افاده کند، لمیت رو افاده میکنه، و عکس هم اگر تونست این حلیت ماهیت رو افاده کنه، لمیت رو افاده میکنه، چون لمیت و ماهیت با هم مشارکت دارن چنانچه در گذشته گفته بودیم. پس ابتدا ابن سینا به مشارکت ماهیت و لمیت کاری نداره، فقط میگه به تبع حلیت این دوتا دیگه هم حاصل میشن، یعنی لمیت و ماهیت به تبع حلیت. وقتی قیاس حلیت رو بیان کرد، لمیت و ماهیت هم ازش استفاده میشه. بعد میگه علل خصوص که لمیت و ماهیت با هم مشترکند، بنابراین استفاده شدن این دو از حلیت خیلی راحت فهمیده میشه. اگر حلیت تونست یکی از اینها رو افاده کنه، دیگری هم به خاطر مشارکت با این یکی افاده خواهد شد. پس ابتدا ابن سینا این چنین میگوید: حلیت در پی دارد ماهیت و لمیت را. بعد میگه علل خصوص که حلیت و علل خصوص که لمیت و ماهیت مشارکت دارند. پس اینکه حلیت این دو رو در پی داشته باشد، با توجه به مشارکت اینها راحت تر فهمیده میشه. خواستم عبارت بیان کنم که ایشون اول یه مطلبی رو میگه، بعدا میگه علل خصوص. معلوم میشه این علل خصوص با اون قبلی فرق داره. در قبلی فقط تبعیت لمیت و ماهیت از حلیت رو بیان میکنه که این دوتا تابع اونه، در عبارت اول. در عبارت بعدی مشارکت بین لمیت و ماهیت رو اثبات میکنه، میگه حالا که این دوتا مشترکن، پس در پی حلیت بودنشون راحت تر فهمیده میشه. اول میگه این دوتا در پی حلیتن، بعد میگه حالا که، بعد میگه چون این دوتا مشارکن، در پی بودنشون راحت تر فهمیده میشه. پس دوتا مطلب داره، یه مطلبش عادیه، یه مطلبش علل خصوص. خود اصل مطلب روشن بوده، من برای اینکه تفاوت بین این دو عبارت روشن بشه خود توضیح دادم. حالا عبارت توجه کنم، از رو بخونم. صفحه 284 سطر 13. فمثل هازا، مثل هازا در عبارت ایشون برمیگرده به هازا طریق، چون دیروز هازا طریق گفتیم دیگه، که دلالت میکند بر وجود نتیجه به ذات. در عبارت ایشون هازا رو برمیگرده به هازا طریق. در توضیحاتی که ما دادیم، حاضر برمیدیم به قیاس، به اون قیاسی که نتیجه میدهد، به اون قیاسی که اعلام میکند وجود نتیجه را. مثل همین مثالی که زدیم که قیاسی است که ثابت میکند وجود انخساف را. فمثل هازا، مثل چه این قیاسی، کما این که علاوه بر مطلع ساختن ما بر حلیت، توقیف یعنی مطلع ساختن، علاوه بر این که مطلع می کند ما را به حلیت، اشاره به لمیت حلیت هم می کند. هم این قیاس حلیت رو در اختیار ما می ذاره و ما رو بر حلیت مطلع می کنه، یعنی حلیت مثلا انخساف، یعنی وجود انخساف. در ضمن اینکه ما را بر وجود انخساف مطلع می کند، یشیر الی لمیت الحلیه، اشاره دارد به اینکه چرا این انخساف موجود می شود، لمیت انخساف چیست، یا لمیت وجود انخساف چیست. پس کم این قیاس همونطور که علاوه بر حلیت لمیت را افاده می کند و اشاره می کند فکذالک مع توقیف علی الحلیه یشیر الی ماهیت الحلیه، علاوه بر این که ما را آگاه می کند بر حلیت، اشاره می کند به ماهیت این حلیت، یعنی اینکه اون چه که وجود گرفته چیست، انخصافی که وجود گرفته چیست. پس این قیاس همونطور که دو کار را انجام می دهد، همچنان دو کار دیگر هم انجام می ده. دو کار اول اینه که ما رو مطلع می کند بر حلیت و اشاره می کند به لمیت. دو کار دوم اینه که ما رو مطلع می کند بر حلیت و اشاره می کند به ماهیت. همونطور که اون دو کار اول انجام می دهد، کذالک این دو کار دوم هم انجام می ده. بعد میگه و خصوصا و قد سلف منا، یعنی به خصوص این افاده‌ای که این قیاس دارد براتون بهتر روشن می‌شود اگر به مطالبی که سلف توجه کنید، اگر به اون ما سلف توجه کنید. ما سلف چی بود؟ ما سلف این بود که بین لمیت و ماهیت در بعضی جاها اشتراک است. وقت ملاحظه میکنید که لمیت و ماهیت با هم مشترکن، و وقت حلیت اگر یکی از این دو مشترک رو در پی داشته باشد دیگری هم دارد. خصوصا قد سلف منا، بیان این مطلب که لمیت الحلیت و ماهیت الحلیه مشارکتن، یعنی لمیت حلیت و ماهیت حلیت مشارکت دارن با هم. خب اگر با هم مشارک داشت باشن، یکیشون از حلیت به دست بیاریم، دیگری هم از حلیت راحت به دست میاد. اما کجا این مطلب گذشت؟ قد سلف منا در این کتاب ما صفحه 63 مطلب گذشت. بله 263 در کتاب ما در صفحه 263 این مطلب گذشت. در صفحه 267 هم گفتیم فیما سلف، اونجا هم فیما سلف گفتیم، اشاره کردیم به صفحه 263. در صفحه 267 اشاره کردیم به صفحه 263. الان هم که تو صفحه 284 اشاره میکنیم به 267 و 263. در وسط های فصل اول همین مقاله، در وسط های فصل اول همین مقاله چهار این مطلب آمد. حالا عبارتشو من بخونم، عبارتشو من بخونم. در صفحه 263 آخر صفحه، بعد از اینکه حرفاش تموم شد، گفت فقط بانم این هازه المطلب، فقط بانم این هازه ان المطالبه بالقوته ترجع الى حل شی و الى مشی. این محل شاهد ما نیست، ما به این کار نداریم. بعد میگه و ان مطلب لم بحثون ان مشی به بچه، مطلب لم به بچه بحث از ما مشیه، یعنی لمه با ما یکی هند، مشارک هند. لأنهو بالقوته به من و مل اوسط، یعنی لم بالقوه به معنای مل اوسطه، لم با ما. وقتی میگیم لمل اکبر، این بالقوه به معنای مل اوسطه، لم اکبر به معنای مای اوسطه. بعد در صفحه 260، این در صفحه 263 بود، در صفحه 267 ایشون میگه که بازم در خطای آخر، و لیسه ازا اوتینا برهانن فقط اوتینا حدن. بعد این تیکه منظور من نیست، این تیکه الان میخوام بخونم منظور منه. و این کان قد یوتا به هم فیما سلف، فیما سلف داره باز اشاره میکنه به همون صفحه 263، من ذکر مشارکت طلب لم و هو طلب البرهان و طلب ما و هو طلب الحد، یوتا به هم ان البرهان و الحد، که اون دیگه بهش کاری نداریم. منظور اینه که این چون میگه ما سلف چی بود؟ من ذکر مشارکت طلب لم و هو طلب البرهان و طلب ما و هو طلب الحد. همونجا ما سلف رو اینطور بیان میکنه که طلب برهان با طلب حد، یا به عبارت دیگر طلب لم با طلب حد با طلب ما یکیه، یعنی مشارکت بین لمیت و ماهیتی رو که در صفحه 263 بیان کرده بود در این 267 اشاره میکنه. حالا در همین 284 هم که الان ما بحث داریم همین مطلب رو داریم میگه. قد سلف منا، یعنی در وسط های فصل اول همین مقاله چهارم، یا بفرمایید در صفحه 263 کتاب ما و بعدم در صفحه 267 هم تکرار شد. خب تا اینجا ابن سینا مطالب رو به نحوه کلی بیان کرد. کلی مطلب این شد که اگر قیاسی توانست وجود یعنی حلیت نتیجه رو اثبات کند، این چنین قیاسی میتواند ما را علاوه بر این که به لمیت اون وجود اکبر راهنمایی میکند، علاوه بر این میتواند ما را به حد یعنی ماهیت اکبر هم راهنمایی کند. وقت اگر کسی از ما سوال کند که اکبر چیست، یعنی مثلا انخساف چیست، میتونیم از همون قیاس استفاده کنیم و حد انخساف رو در اختیار اون سائل بذاریم. منتها قیاسی که ما اول تنظیم میکنیم، همونطور که دیروز اشاره کردم، جزء حد رو به ما عطا میکنه، نه حد تام رو. بعد اگر این قیاس رو استقصا کنیم، استقصا کنیم یعنی ببریمش تا نهایتش، یعنی اون چیزهایی که باید به زمین بشه زمین میکنیم تا استفاده کامل از این قیاس برده بشه، وقت حد تام ازش استفاده میشه. وقتی قیاس استقصا میشه، یعنی ابتدا که قیاس رو مطرح میکنیم جز حد به دست میاد، بعد استقصا میکنیم یعنی قیاسهای بعدی رو یا اعمال بعدی رو انجام میدیم تا بالاخره آخر سر برسیم به اونجایی که دیگه ما برای حلیتش قانع بشیم، که دیگه بدونیم تتمه‌ای نداره. اونجا وقتی که میرسیم میتونیم از قیاسهایی که تشکیل دادیم، تکمیلهایی مکملهایی که براش آوردیم، حد تام به دست میاد. پس ابتدا حد ناقص به دست میاد، یعنی حد ناقص یعنی جزء الحد، اشتباه گفتم حد ناقص، ابتدا جزء الحد به دست میاد، بعد این تمام الحد به دست میاد. گفتم حد تام و حد ناقص اشتباه بود، باید بگفتم جزء الحد و تمام الحد، که دیروز هم همینجور تعبیر کردم. حالا عبارت توجه کنید، با توجه به مطالبی که گفته شد دیروز و امروز، دیگه عبارتی که داره مثال میزنه خیلی بحث زیاد نداره، مثالش تقریبا روشن میشه. و مثال هازا، یعنی مثال این طریق، مثال این قیاسی که حلیت نتیجه رو در اختیار ما میگذارد و در پی حلیت نتیجه ماهیت و لمیت نتیجه قابل استفاده است، مثالش این است که من قاسه، یعنی کسی که قیاس اقامه کند، قیاس تنظیم کند، بر این که قمر ینکسف، جواب من قاسه در دو خط بعد میاد. فإن كسوف القمر يثبت به و ایزن انه لما ينكسف يثبت به. این جمله که الان عربیش خوندم جواب منه. کسی که چنین قیاسی اقامه کند که نتیجه میدهد وجود انکساف را، لما ینکسف هم ثابت میشه و ایزن ما کسوفو هم ثابت میشه. من تمام عبارتی که جواب بود نخونده، بخشیشو خونده. یعنی این قیاس علاوه بر این که وجود انخسافو ثابت میکنه، لم انخساف و ما انخساف رو هم ثابت میکنه. من میگم انخساف، ابن سینا میگه انکساف. در قدیم انکساف هم به خورشید گرفتگی گفته میشد، هم به ماه گرفتگی. امروز جدا کردن، انکساف به خورشید گرفتگی میگن، انخساف به ما گرفتگی. الان عبارت ابن سینا من به اصطلاح امروز دارم عوض میکنم، اون میگه انکساف، من میگم انخساف. گاهی هم اگه گفتم انکساف تبعیت از ایشونه، حالا گاهی اشتباه میکنم میگم انکساف، توجیه میکنم کار خودم، میگم تبعیت از ایشون. حالا اگر انکساف گفتم درست، اگر انخساف گفتم درست. فقاله، این فقاله تفریع بر من، تفریع بر قاس است، جواب من نیست. اگر کسی قیاس اقامه کند و این چنین بگوید ان القمر قد یقع قبالة الشمس وراء سطر الارض و اذا وقع کذلک انکسف، تمام این عربی که خوندم مقول فقال است. او قال ما یجری مجرا هذا الکلام، یعنی یا این این عبارتی که ما آوردیم بگه، یا مفاد این عبارت در قالب الفاظ دیگه بریزه که جاری مجرای همین عبارت هست، فرقی نمی کنه، به هر عبارتی میخواد بیاره بیاره، ولی معنا همین باشه که گفتیم. صفحه ساعت رو در ذهنتون بیارید، یه ساعت گرد، یه ساعت گرد، حالا لازم نیست گرد باشه، مربع بود کافیه. یه صفحه ساعت در ذهنتون بیارید، زمین رو در وسط قرار بدید، یعنی اونجا که عقربه ها رو هم میافتند که مرکز اون ساعته، زمین اونجا قرار بدید، خورشید تو اون اعدادی که برای ساعت می‌نویسین دور تا دور این صفحه ساعت قرار بدید، ماه رو بین این دو بذارید، اینجوری تصور کنید، زمین رو فرض کنید ثابت، خورشید و ماه دور زمین دارن می‌چرخن، اون شماره های صفحه رو منطقه طول بروج فرض کنید، البته خوب نگفتم ولی چاره نداشتم، منطقه طول بروج تو فلک هشتمه و شمس تو فلک چهارمه. من الان دارم میگم شمس رو تو اون اعداد بذارید، اون اعداد هم منطقه البروج فرض کنید، یعنی اون که تو فلک چهارمه، من گفتم تو فلک هشتم خیلی شد، ولی خب چاره نداشتیم، ساعت رو جور دیگه نمیتونستم ترسیم کنم، فاصله است بین خورشید و منطقه البروج، چند تا فلک بینشون فاصله است، ولی خورشید وقتی میاد اول فروردین، اگر یه خطی از خورشید بکشید به سمت منطقه البروج، میبینید تو درجه اول حمل از 30 درجه باقی شد، چون حمل یک برج 30 درجه‌ایه، همه برج ها میتونن حمل مقابل امروزه بهش میفروردین، ثور میشه اردیبهشت، جوزا میشه خرداد تا آخر. در روز اول فروردین خورشید مقابل درجه اول حمله، روز دوم فروردین خورشید مقابل درجه دوی حمله، روز سی فروردینم مقابل درجه 30 فروردین حمله، بعد روز بعدی میره در مقابل درجه اول ثور قرار میگیره که اول اردیبهشت. حالا اون 31 روز فروردین، 31 روز، اون یک روز رو فعلا کار نداریم، اون خودش دقتی داره، حالا من به طور با قطع نظر از اون دقت دارم عرض میکنم، خب پس خورشید در مواقع مختلف مقابل جاهای مختلف منطقه البروج، ما هم همینطوره، ما هم مثل خورشیده، منتها ماه تو فلک اوله، خورشید تو فلک چهارم. الان تصویر کردید زمین رو وسط ساعت گذاشتید، بعد اول ماه گذاشتید، بعد با یه فاصله خورشید قرار دادید، ماه میشه اول، خورشید میشه تو چهارم. البته این وسط هم دیگه چیزایی هست ما حذفش کردیم. همیشه اینو دقت کنید، همیشه خورشید مقابل فلک البروجه، مقابل منطقه البروجه، از منطقه بالا پایین نمیره. حالا فرض کنید این اتاقو، چون دیگه نمیتونم به ساعت مثال بزنم برای بیان این مطلب، این اتاقو فرض کنید زمین درست وسط فضای این اتاق قرار میدید، بعد منطقه البروج رو روی دیوار این دور تا دور دیوار این اتاق رسم کنید، وسط، وسط دیوار که فاصلش با سقف و کف مساوی باشه، زمینم همونجا وسط فضای اتاق فرض کنید. به خاطر توضیح مثال من از بحث بیرون رفتم، بحثم طولانیه، امروز ظاهرا مثالم نمیتونی بخونی. حالا ملاحظه کنید خورشید وقتی دور زمین میزنه تو فلک چهارمه، موازی با منطقه البروج، از این موازات بیرون نمیاد، یعنی به سمت کف اتاق نزدیک نمیشه، به سمت سقف اتاق هم نزدیک نمیشه، درست همون وسط اتاق که شروع کرده تا آخر اسفند همون وسط اتاق دور میزنه، بالا پایین نمیره، همیشه روبروی منطقه البروج. اصطلاحا گفته میشه در طول سال عرض خورشید صفره، عرض خورشید در طول سال صفره، طولش فرق میکنه، وقتی تو درجه اول حمله طول خورشید صفره، وقتی وارد درجه سیوم شد طول خورشید میشه سی، وقتی وارد درجه سی جوزا شد یعنی خرداد طول خورشید میشه 90، وقتی که وارد آخرین درجه حوت شد طولش میشه 359، وقتی وارد اول حمل شد طولش میشه 360 یعنی صفر. طول خورشید فرق میکنه ولی عرض خورشید در تمام طول سال صفر، و این برای کسوف و خسوف، برای تشخیص خسوف و کسوف واجبه. بعد ملاحظه کنید قمر رو، قمر مقابل با منطقه البروجه، ولی وقتی دور زمین میزنه این مقابله رو حفظ نمیکنه، گاهی میره بالا یعنی به سمت سقف، گاهی میاد پایین یعنی به سمت کف، و نتیجتا عرض پیدا میکنه. حالا عرضش مختلف، طول هم داره، قمر هم طول داره هم عرض داره، طولش مثل خورشیده، عرضش هم چون از وسط اتاق میره بالا و یا میاد پایین عرضش هم محاسبه میشه. خورشید چون بالا پایین نمیره عرض نداره، همیشه مقابل منطقه البروج طلوع میکنه و غروب میکنه، اما ماه چون بالا پایین میره طول عرض پیدا میکنه، طولش که مال بالا پایینش نیست، عرضش، عرضش مال پایین رفتنش، طولش هم دور تا دور منطقه البروج میزنه. ماه در طول سال 12 بار دور زمین میچرخه و خورشید در طول سال 1 بار میچرخه، پس ماه سرعتش بیشتر از خورشیده. گاهی از اوقات زمین رو توجه کردید؟ زمین همیشه روبروی منطقه البروجه، اون دیگه ثابته، جای خودش تکون نمیخوره. خورشید اگرچه میچرخه ولی باز بالا پایین نمیره، پس خورشید همیشه مقابل زمینه، همیشه مقابل زمینه. ماه نه، ماه گاهی وسط اتاق داره میچرخه، گاهی میره بالا، گاهی میاد پایین. اون وقتی که ماه داره بالا میچرخه، تو سایه زمین وارد نمیشه. خورشید توجه کنی، خورشید رو بذارید مثلا ساعت، حالا بعدا این عرض میکنه، فقط این تیکه تموم بشه دوباره برمیگردم مطلب رو تبیین بیشتر میکنه. وقتی که ماه به سمت سقف، به سمت سقف میره و خورشیدمون بالاست، ما وقتی دور میزنه تو سایه زمین وارد نمیشه و خسوف اتفاق نمیفته. ولی وقتی ما عرضش صفره، یعنی درست مقابل منطقه البروج داره طی میکنه، زمینم هم همونجاست، وقتی دور میزنه میره تو سایه زمین، گاهی کامل میره تو سایه زمین، کسوف کامل میشه، گاهی یه نقشش میره سایه زمین، کسوف ناقص میشه، کسوف جزئی میشه. پس هر ماه که قمر دور زمین میچرخه، کسوف اتفاق نمیفته، چون همیشه که تو سایه رد نمیشه، گاهی از بالا رد میشه، از پایین رد میشه، از تو سایه نمیره، گاهی از تو سایه رد میشه، حالا یا همش یا بعضیش. پس کسوف در هر ماهی اتفاق نمیفته، در طول سال ممکنه دو بار سه بار اتفاق بیفته. حالا فرض کنید تا اینجا روشن مطلب. پس من این مطلب رو تبیین کردم برای این که بگم کسوف همیشه اتفاق نمیفته، وقتی اتفاق میفته که قمر بره تو سایه زمین، ورا از سطر الارض، تو مثال داره ورا از سطر الارض، سطر من به معنی سایه گرفته، سطر من پرده است، ولی من به معنی زل گرفتم. یادتون باشه قبلا هم که مثال میزدم به جای فی سطر الارض میگفتم فی زل الارض. اما حالا چه این اتفاق میفته؟ چه اتفاق میفته که یعنی چه روزی از ماه اتفاق میفته که ماه بره تو سایه؟ من گاهی میگم ماه، منظورم اون شهره، بگه عربی بهش میگن شهر. گاهی میگم ماه، مرادم قمره که عربی بهش میگن قمر. تو فارسی هر داره میگیم ماه، میگم در طول یک ماه ماه دور زمین میزنه. در طول یک ماه یعنی در طول یک شهر ماه دور زمین میزنه، این قمر دور زمین میزنه. این کلمات مشترکی تو فارسی، من گاهی میگم خودتون تشخیص بدید که کدوم مراده. وقتی خورشید رو فرض کنید تو ساعت 6، حالا رفتیم باز تو ساعت، از اتاق در اومدیم رفتیم تو ساعت، وقتی خورشید تو ساعت 6 زمین وسط ساعته، ماه داره دور میزنه، ماه سریعتر از خورشید میره. اگر خورشید تو ساعت 6 گفتم اشتباه کردم، تو ساعت 12 بذارید، چه فرق نمیکنه البته، خورشید بذارید تو ساعت 12، بعد ماه بیاد تو ساعت 6، قهرن اگر ارزش صفر باشه میاد تو سایه زمین، میاد تو سایه زمین. خورشید داره از ساعت از جایگاه ساعت 12 رو زمین میتابه، از ساعت 3 تا 9 تاریکه، از ساعت 9 تا 3 روشنه. ملاحظه میکنی چی دارم میگم؟ یعنی 9 و 10 و 11 و 12 و 1 و 2 و 3 روشنه، چون خورشید اونجا داره میتابه. 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تاریکه،
پشت
زمین. خب الان ماه میاد در ماه هم داره میچرخه، خورشید هم داره میچرخه، بعد ماه با تندتر میاد تا خورشید برسه مثلا به ساعت 12، فرض کنید که ماه رسیده به ساعت 6، در چنین حالتی گفته میشه ماه در حال مقابله است. مقابله یعنی مقابل خورشیده. در حین مقابله اگر ماه عرض نداشته باشه میره تو سایه، عرض کم هم داشته باشه نوچش میره تو سایه. خورشید گفتیم عرضش صفره، ماه هم اگر عرضش صفر بشه میره تو سایه، کسوف اتفاق میفته. اما در چه روزی از ماه، در چه شبی از ماه؟ شب 14، خسوف همیشه شب 14. خسوف، خسوف یعنی ماه گرفتگی، همیشه شب 14 که ماه در حال مقابله است. چون ماه وقتی سیر میکنه 28 روز خورده طول میکشه، بعد نصفش کنیم میشه 14 روز. وقتی از خورشید فاصله میگیره جدا میشه، از ساعت 12 که خورشید ماه جدا میشه 14 روز بعد میشه مقابل خورشید. مقابل خورشید چون 14 روز عرض کردم نصف ماه رو طی میکنه، نصف شهر رو طی میکنه، میاد مقابل خورشید قرار میگیره. اون وقتی کسوفه یا خسوفه، اون وقت خسوفه. وقتی که ماه، وقتی که خورشید در ساعت 12 باشه، ماه هم زیر 12 باشه و زمین هم زیر ماه باشه، اون وقت کسوف یعنی خورشید گرفته که اتفاق میفته. ماه فاصله میشه بین زمین و خورشید و سایه ماه میفته رو زمین، اون وقتی که خورشید میگیره. اصطلاحا اون حالت میگن حال مقارنه، حالی که ماه با خورشید مقارنه، یعنی بینشون دیگه زمین فاصله نیست. اون وقتی که زمین فاصله است بهش میگن مقابله. در حین مقارنه کسوف اتفاق میفته، در حین مقابله خسوف اتفاق میفته. عرض کردم به شرطی که عرضها صفر باشه، والا ما این ور اون ور میره سایش نمیفته رو زمین یا تو سایه زمین نمیره، باید عرض صفر باشه. خب پس توجه کردید که خسوف که ماه گرفتگی اتفاق میفته، علاوه بر این که زمین برود، علاوه بر این که ماه برود تو سایه زمین، باید مقابل خورشید هم باشه. دو تا شرط میکنیم، یکی قبال شمس باشه، یکی فی سطر الارض باشه. پس باید حالت مقابله داشته باشه. این که در مثال میبینید یقه قبالت شمس، داره این شرط دوم میگه که باید ماه در مقابل شمس قرار بگیره. یعنی اگر شمس توی ساعت 12 است، ماه مقابل ساعت 6 باشه. اگر شمس تو ساعت 1، ماه مقابل ساعت 7 باشه. اگر شمس در مقابل 2، قمر در 8 باشه و هکذا. یعنی باید مقابل باشه تا خسوف اتفاق بیفته. پس برای اتفاق افتادن خسوف با این بیانی که ما کردیم دو تا شرط داریم. یه شرط اینی که ماه در قبال شمس باشه، یه شرط اینی که فی سطر الارض و فی ظل الارض باشه. اگر این دو شرط حاصل بشه انخساف تحقق پیدا میکنه. مثال توضیح داده شد، حالا من مثال از رو بخونم. فقال، این قیاس کننده این چنین بگوید: ان القمر قد یقع قبالت الشمس. قمر گاهی مقابل شمس واقع میشه، وراء سطر الارض، یعنی سایه زمین، یعنی اون طرف دیگری که ارض ساطره است، مقابل شمس قرار میگیره. ولی نه مقابل به معنای این که شمس تو ساعت 12 است قمرم تو ساعت 12 باشه، بلکه باید بره وراء ارض، اونم نه وراء ارض، وراء سطر الارض، یعنی بره اون پشت که سایه زمینه. ما میدونیم که عرض کردم اگر خوشی در ساعت 12 باشه، ما هم میتونیم تو ساعت مقابل ساعت 12 باشه که در حال مقارنه است. این کافی نیست، باید بره وراء زمین، اونم نه وراء زمین بلکه وراء سطح، یعنی باید بره تو سایه. والا اگر عرض داشته باشه و بره وراء زمین خسوفی اتفاق نمیفته، باید بره وراء زمین، اونم تو سایه. پس مثال دیگه تقریبا با این توضیحات که گفتم کاملا روشن شد. قمر قد یقع قبالت شمس فلا ارأس. این صغرا و اذا وقع کذالک انکسف این کبرا، نتیجه میگیریم قمر گاهی منخسف میشود. پس ببینید الان این قیاس با ما چی رو فهموند؟ وجود انخساف رو فهموند، در ذهن فهموند که انخساف چیست و در ذهن فهموند که سبب انخساف چیست. هم لمیت رو بیان کرد، هم ماهیت رو بیان کرد، زیرا که در اصل وجود رو بیان کرده بود. وجود انخساف رو بیان کرد و به تبع ماهیت انخساف و لمیت انخساف هم بیان شد. او قال ما یجری مجرا ذل کلام، یا قیاس کننده این عبارت این که من آوردم بیاره، یا نظیر این عبارت بیاره، فرق نمی کنه. صغرا و کبراش این همینی که من چیلم باشه یا یه جور دیگه باشه. فإن کسوف القمر، این جواب منه. اگر کسی چنین قیاسی اقامه کند، کسوف قمر یعنی وجود کسوف قمر، یثبت به این حلیت ایزن انه لما ینکسف، هم یثبت به این لمیت، و ایزن انه ما کسوفه، هم یثبت به و این ماهیت. ایزن لما ینکسف یثبت به همین قیاس، زمین بهی برمیگرده به قیاس. و ایزن انه ما کسوف هم یثبت به، به عنوان جمله معترضه ما رو بیان میکنه. ما کسوفه عبارت هست از زوال ذو قمر به سطح الارض. بازم اینم یثبت به، اینم یثبت به. پس سه چیز رو با این قیاس ثابت کردیم، منتها یه چیز رو بلا واسطه، دو تا دیگه رو مع واسطه. یکی که وجود انخساف است بلا واسطه ثابت شد، دو تا دیگه که لم بود و ما بود با واسطه ثابت شد. پس سه چیز از این قیاس استخراج شد، یکی به ذات، دو تا دیگه با واسطه. بنابراین حالا که میگم با واسطه، یعنی با کمک حدس که قبلا هم گفتیم، یعنی وقتی این قیاس در اختیار ما قرار داده میشه، ما وجود انخساف رو میفهمیم، اون لم رو و ما رو حدس میزنیم، یعنی به تبع حل ما و من بر ما روشن میشه. تا اینجا ایشون، تا اینجا ایشون یعنی ابن سینا، این قیاس رو تشکیل داد و حد رو به دست آورد، یعنی جزء حد رو، جزء حد رو به دست آورد، تمام الحد به دست نیامده. از و خصوصا از استقصا هذا البیان شروع میکنه به اینکه قیاس رو به کمال برسونید، اون وقت به تمام الحد خواهید رسید. فعلا در این حدی از قیاس ما به جزء الحد رسیدیم. بعد اگر تکمیل کنیم این قیاس رو به بیانی که انشالله جلسه آینده میگیم، به تمام الحد دسترسی پیدا میکنیم. پس روشن شد که از قیاس میتوان به حد رسید، اما از این گونه قیاس، نه از هر قیاسی. ابتدا میرسیم به جزء الحد، بعد اگر استقصا کنیم و کامل کنیم قیاس هامون رو که بیانش انشالله جلسه آینده میاد، به تمام الحد خواهیم رسید. انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه.